الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در باب اسماء و صفات باری تعالی و علم باری تعالی و حرف عرفا راجع به علم باری تعالی، در این باره ما یه بخوایم تحقیقا و مفصلا از ریشه این را بیان بکنیم، چند سال قبل در باب علم باری تعالی اینا را گفتیم، حرفای ملا صدرا و عرفا را. حالا باز باید برای اینکه درست این معنای اسماء و صفات و علم باری تعالی، اقوال و نظریاتی که هست که در اسفار اینا رو گفته و منظومه هم همه این اقوال را گفته، باید عرض بکنیم تا این مسئله اسماء و صفات و علم باری تعالی و این ماهیات ازلیه روشن بشه. اینجا باید ما این مطالب را با اینکه قبلا اینها را گفتیم و اینکه روشن بشه باید باز عرض کنیم. در باب علم باری تعالی به ما سوا اقوالی در اینجا هست که این علم باری تعالی چجوریه. یک قول این است که آیا قبل از اینکه عالم را خدا خلق بکند، علم به این موجودات به این کیفیتی که الان خلق کرده علم سابق داشته یا نداشته؟ دو تا نظریه هست. البته علم اجمالی را انکار نمی‌کند کسی، یعنی ولو نسبت میدن به اشراقیین مرحوم اسفار، اما میخوان بگن نه، علم سابق اجمالی را همه قبول دارن، علم تفصیلی به این ماسوا به این نحوه نظام اتم و احتر واسکنین آقای شریفی، این علم تفصیلی دارید یا ندارید؟ اینجا دو تا نظریه هست. یه نظریه که این نظریه مال بو علی سینا و دیگران بعضی از حکما هست که خداوند عالم قبل از خلقت عالم علم تفصیلی به تمام این عالم کلی و جزئی دارد. این یه نظریه که حالا کیفیتش چجوریه، اینا عرفا گفتن، با علی سینام گفته، عرض کنم که ملا صدرام گفته. این یک قول. قول دیگری که آمدن گفتن که حالا اینا بحث میکنیم تا بعد برسیم، اینه که حق تعالی قبل از خلق عالم علم تفصیلی به ما سوا ندارید. علم تفصیلی حق تعالی خود عالم هم. خود عالم در حضور حق تعالی به علم حضوری هست، احتیاج به علم سابق ندارد. همون خلقش و همون فعلش علمش و فعلش دیگه، قبل از فعلش در مرتبه ذات علم به این ما سوا نداره. این نظریه چیه؟ این نظریه شیخ اشراق. خواجه نصیر توسینم در شرح اشارات همین قول را اختیار کرده و حرف شیخ اشراق را پذیرفته و قبول کرده که حق تعالی قبل از خلق عالم علم تفصیلی به ما سوا ندارید. این حالا روی مطالبی هست که و حرفایی هست که باید بگیم. ایشون که این همین حرفا رو هم خواجه گفته و قبول کرده، گفته که حق تعالی علمش به ما سوا حضوریه، علم حصولی نیست. یعنی که شما خواسته بگی که حق تعالی پیش از خلق عالم علم داره، بخواد علم حصولی چند برای خدا یه ذهنی درست کنی مثل ما و قبل از خلقش یه علم تفصیلی حصولی دارد. نه، علمش حصولی نیست، علمش حضوریه. وقت میگه علم حضوری یک کدوم است غیر علم حصولی، میگه نفس نسبت به خودش و قواش علم داره، ولی این علمش علم حصولی نیست، علم حضوریه. هر کسی خودش علم داره، علم به خودش، این حصولیه. سه حضوریه حصولی باشد یعنی چه؟ یعنی شما یه صورتی از خودت در خودت حاصل میشه، تو خودت نمیبینی، صورت خودت میبینی، این میشه علم حصولی. هر کسی خودشا به علم حصولی میبینه. علم حصولی یعنی چه؟ یعنی تو خودتا واقع خودتا بهش علم نداری، یه صورتی یه عکسی از خودت در خودت حاصل میشه، علم به خودت، علم به صورت خودت، نه خودت. اینجوری نیست، تو خودت داری میبینی به علم حضوری. یعنی میخواد یه عکس برداری از تو بکنن در خودت، میگه تو خودت دو مرتبه داری، تو خودتا به علم حضور میبینی، این مال خودت که معلومه. قوادم همینطوره. شما علم داری به قوه واهمت، به قوه خیاله، به قوه عقل، به قوه متخیله، به حس مشترکی. این قوای باطنی را شما الان علم داری بهش، یعنی علم حضوریه یا علم حصولی؟ حضوریه. یعنی شما الان میدونی قوه واهمه داری که جزئیات و معانی جزئیه رو میفهمی، قوه متخیله داری که صور جزئیات رو درک میکنی، قوه عاقله داری که کلیات رو درک میکنی. این سه تا چهار تا قوه رو که شما میبینی، حس مشترک و خیال و وهم و عقل، به علم حضوری است یا علم حصولی؟ اگه علم حصولی باشد یعنی شما یه صورتی از قوه عاقله در ذهن تو پیدا میشه و عقلت رو به اون صورت میشناسی، نه به خودش. اینجور نیست. من قوه واهمه ما بله؟ صور مثالی که مال عالمی بالا سالا صور مثالی همون خیاله میگن. اگه مثالی خودمونه میگی، صور خیالیه رو میگن مثال متصل، اون مثال که در عالمی بالاست که منفصل است. خب همین، خب همونا، چه اونجا چه حالا، همین حالا این صور خیالی که تو ذهن دست خودش را علم داری، نه اینکه یه صورتی از اونا در ذهن تو حاصل میشه و قوه خیالت را به صورت میفهمی. خود قوه را میبینی، خیال و وهم و حس مشترک و امثال اینها. علم به قوا به حضوری است، یعنی خود قوا رو مشاهده میکنی بالعین، نه این که یه عکسی یه صورتی از اونها، چون اگه این تو باشه تسلسل میشه. شما قوه خیالت خودش نمیدونی، یه صورتی میاد تو ذهنه، نقل کلام کنیم تو اون صورت، اون صورت از کجا آمده، چه اومده، پس اون صورت هم باید با یه صورت دیگه ادراک کنیم، جای بند نمیشه. میگو خود اینا نمیتونم بفهمم، این قوه را با صورتش میشناسم. میگو این صورت از کجا اومد، تو خودت باید این صورت را احداث کنی. نقل کلام میکنیم این صورت خیال از کجا، اونم باز به یه صورت. اینا ما اگه چیز را از خارج فهمیدیم، مثلا دخونه و بازار و آب و اینا علم حصولیه، چون اینا را ما تو ذهن ما چه نیست که از خارج عکس برداری میکنیم صورت اشیا رو میبینیم، این میشه علم حصولی. اما دیگه خودم و قبای خودم که خارج از خودم نیست که عکس برداری کنم، خودش پیش من حاضره، قبای خودم را تصویر نمی کنم، خارج را تصویر بکنم، خودم را و قبای خودم را به علم حضوری میشناسم. خب علت این که خودم را و قبای خودم را به علم حضوری میشناسم برای این که هر علتی معلول خودش را چون مقهور و تحت سلطنتشه خودش را میبینه. نفس نسبت به قبا قاهریت داره، سلطنت داره، چون قهر سلطنت داره به قبا، خود قبا را در خودش میابه، نه اینکه صورت اینها را میابه و به توسط صورت اون را میابه، نه خودش. چیزای خارج را ما چون خارج نیستیم باید عکسش را بریم تو ذهن ما، اما اینه که تو خودمون هست، اینه که دیگه نمیخواد عکسش را بیاریم تو بفهمیم خودش علم حضوریه. اینه که فهمیدی حق تعالی همینه، حق تعالی علت است بر عالم، خود عالم پیش خدا حاضره، دیگه خدا علم حصولی نمیخواد، میگه اول عالم هست بعد خدا یک صورتی از عالم میاره تو ذهنش، نه، حق تعالی علت است برای این عالم و این عالم رو خلق کرده، علت است، عالم معلول قاهره به قهر و سلطنت، خود اشیا پیش خدا حاضرن. مثل که ما مثلا فرض کن خود اشیا را چون معلوله، همطور که نفس قبا را، قبای خودش را که جنبه معلولیت داره، معلول پیش علت خودش حاضره، معلول پیش علت صورتش حاضر نیست، علت به خود معلول این داره، نه به صورتش که به توجه خودش ایجاد کرده، چیزی که خودش ایجاد میکنه احتیاج ندارد که با تصویر او رو بفهمه. عالم تفصیلاً پیش خدا حاضر است از باب علیت، اما در مرتبه ذات خدا علم به این عالم نداره، احتیاج هم نداره، خود عالم رو خلق کرده بدون علم قبلی. پس علم تفصیلی حق تعالی به عالم، خود عالم به علم حضوری از باب این قاعده کلیه، هر علتی به معلول خودش قهر و سلطنت داره و معلول خودش پیش علت حاضره، بنابراین احتیاجی به علم حصولی نداره، علم حضوری. حق تعالی علم سابق تفصیلی بر اشیاء نداره، بلکه خود اشیاء به علم حضوری در نزد حق تعالی هستن. این حرف شیخ اشراق، خواجه هم همین تأیید میکنه، میگه خوب حرفیست، اگر ما این حرف رو زنیم از همه اشکالاتی که در علم سابق ما تصویر میکنند و اشکال میکنند که خدا درش کثرت مستلزم کثرت میشه دیگه نیست. افلاطون او قائل است که علم تفصیلی حق تعالی مصطلح افلاطونیه، حق تعالی علم سابق تفصیلی نداره به اشیا، ارباب انواع، یعنی هر نوعی مثل انسان یه رب و نوع داره، مجرد هر حیوانی، حیوانات، عناصر، عالم ارز کنم که تمام عالم یه رب و نوع داره، این رب و نوع یک موجود مجرد است که تمام ما صدا درش جمع، همه انسان ها تو رب و نوع انسان جمعه، همه حیوانات تو رب و نوع هر سنفی، و چون همه عالم در این ارباب انواع به نحو اجمال هستن، خود ارباب انواع میشن علم تفصیلی، هم صوری که در اونها هست هم خودش، این هم حرف افلاطون. اما علم ثابت تفسیر نمی کنه در افلاطون. این عرض کنم که فرمایش حکمت اسلام. این مطلب را مرحوم ملا صدرا 8 اشکال بهش میکنه. میگه آقا این حرفی که ما بگیم خدا علم سابق بر اشیاء نداره، 8 اشکال به این میکنه که بعضیش اشاره میکنه. و با این که خواجه این را قبول کرده و پسندیده، فهمیده این حرف خیلی اشکال داره. اشکال اولش این است که خدا پیش از آنی که عالم رو خلق کنه نمیدونسته چی داره خلق میکنه، جهل داره. همچی که خلق کرد اون وقت میبینه. اصلا میشه این حرف رو تصویر کرد که حق تعالی در مرتبه ذات علم به ما سوا نداشته باشه؟ اینی که در اینجا اومدن گفتن برای این که اصطلاح اینها این کلمه است که میگن حق تعالی قبل از خلق عالم تفصیلا اجمال در این تفصیل همه عالم را با این نظم متقن محکمش علم تفصیلی داشته و همون علم تفصیلی حق تعالی منشأ حدوث عالم و وجود عالم شده و اون علمش هم عین ذاتشه. این علم سابق فعلی را اینها اسمش میزنن عنایت، که حالا این جمله را تا حالا نگفتیم یا تبوش بحث نکردیم. اصطلاح حکما و عرفا اینه، علم عنایی. میگن خدا علم عنایی داره، عنایت داره به این عالم. این کلمه عنایت را مراتب علم حق تعالی رو چنکان بشمارن، میگن اون علم سابق رو بهش میگن علم عنایی، عنایت. بعد از اون خارج عقل اول و عقل دوم و عقول بهش میگن قلم و لوح و عرش و کرسی و لوح محفوظ و لوح محو و اثبات و تبایع. اینا اسمای عالم خارجی. اما اون علم سابق رو بهش میگن علم عنایی، علم عنایت. این عنایت از کجا اصطلاحاً از چی گرفته شده؟ عنایت و عنا از قصد است. یعنی حق تعالی این عالم ها که خلق کرده قصد داشته، اراده داشته. عنایت یعنی همون با اراده بوده، با قصد بوده. این یکی هم از ماده اعتنا. خدا اعتناء به این عالم داشته. اعتناء را به کجا میگن؟ وقتی کسی به یه چیزی توجه داره و اون را انجام میده و به بهترین وجه و کاملترین وجه ایجاد میکنه با مصلحت و خیر، اینه میگن عنایت. عنایت اگه ما بخوام بگیم قبل از خلق عالم خدا به این عالم علم عنایی داشته، در کلمه عنایت ملا صدرا میگه 3 چیز خوابیده. 3 چیز را که ما با هم ترکیب کنیم میشه عنایت. یکی این که خدا خودش سبب است برای این عالم، علت تام است، سببیت، منشأ این عالم خداست. 2 علم به این عالم هم داشته، هم سبب، هم علم دارد، هم اراده و رضایت دارد. عالم رو با جبر خلق نکرده، با رضایت و اراده. این 3 چیز رو میگن عنایت. حق تعالی قبل از خلق عالم علم به این عالم داشته، علمش هم عین ذاتش است و خود ذاتش با این علمش سببن اینم عالم رو که خلق کرده با رضایت و اراده، اختیار، نه جبر و اکراه. اینه میگن علم عنایی. حالا در اینجا گاهی وقتا عنایت رو مثل مرحوم های طباطبایی چند هم میخوان صفت فعل بگیرن. در منظومه هم داره ثم ان مقتضى الحکمت و العنایه ایصال کل ممکن الی غایه یا الی نهایه. این عنایت را اگه بخوام به مرحله فعل بزنیم معنیش چیه؟ خدا وقتی که یه موجود را خلق میکنه به بهترین نظم همه قوا را بهش میده، یه انسان مثلا مجهز میکنه به همه قوا، همه قوایی که برای تحصیل کمالاتش و تکاملش درش ایجاد کرده، همه خلقتش را جوری تصویر کرده که با حکمت و مصلحته. هر موجودی رو شما وقتی نگاه کنین حکمت و مصلحت و خیر درش به اتم معکمه. چشما داده اسم انسان که ببینه، چشما رو در سر گذاشته در پایین نذاشته، اگه چشما در دو تا گوش داده است که صدای این طرف و اون طرف رو بشنوه، دو تا لب داده است که بتونه حرف بزنه، دندونه رو داده است که بتونه حرف بزنه، دندونه نبودن نمیتونست حروف تشکیل بشه، سامعه داده است، باصره داده است، قوای ظاهره داده، معده داده، این همه را با این نظم و ترتیب اینه میگن عنایت. یعنی یه موجودی را چیزی کم نذاشتش براش، اون چی که باعث سعادت بلا دنیا و آخرتشه که بتونه با اون خودشو تکمیل کنه، همه را به نحو نظام اتم و احسن. این مال انسان است دیگه. این آدم را شما نگاه کنید، عرض کنم که چهار فصل، این شب و روز، این ساعات شب و روز که هزار سال بیاد بگذره هیچ وقت یه دقیقه کم نمیشه. شب عرض کنم که چلی که بزرگتنی شب هاست، قشنگ به همون مقدار است که سال دیگه، ساعاتش، دقائقش، روزاش، چه روز بزرگه. این نظام اتم و احسن، اینو میگن عنایت. آیا میشه بگیم خدا این عالم رو خلق کرده بدون این که قبل از آن که خلق کنه علم به این نظام داشته است؟ خب اگه علم داشته باشید، اولا میشه مثل یه فعال طبیعی با آتیش چه فرق میکنه؟ آتیش هم میسوزونه اما علمی به فعلش نداره. خب خداوندانم این عالم ازش خارج شده است، خب میشه یه فعال طبیعی اگه قبل از خلقش اراده نداشته باشه، علم نداشته باشه، این میشه مثل یک آتیش و آب که آثارش تکوینیه. اینه نمیگن فاعل بالعنایه، اینکه فاعل بالجبر. بنابراین حق تعالی قبل از خلق عالم این نظام را بهش عنایت داشته. حالا بگیم عنایت یا خدا را میگیم حکیم، حکمت. حکمت معنیش چیه؟ یعنی یه موجودی را وجود داشته و اون چی که صلاح و خیرش بوده به مصلحت داشته، هیچ چیزی کم نذاشته. به قوله مولا صدرا میگه این خداوند عالم یه بعض دیگه این کف پای انسان را مقعر خلق کرده، گربه، این چه فائده‌ای برای انسان داره جز زینت؟ کف پا صاف باشه، خدا همین هم بهش عنایت کرده، یه چیز جزئی که خیلی. این ابروها رو حالا نداشتی، برای چی گذاشته؟ خب برای زینت. حالا بین ابرو نبود ما کم نداشتیم، اما خداوند الان این ابرو را، این مژه های چشم را اینجوری اومده است، از کنم چه این زنبور اصلا خانه مسدس می‌سازد. هیچ عاقلی نمیتونه تصور کنه که چرا زنبور اصلا خانهش مسدسه، چرا مربع نی و چرا دائره نیست. دیدن هر چی فکر کردن اوغلا، دیدن غیر اینجور، چون خود زنبور اصلا مسدس است، جوری ساخته است که تمام گوشهاش توی جا فرو بره، توی این از کنم که هندسش نجاش زیاد بیاد، نه دائره بود نمیتونست موجود مسدس تو دائره جا بگیره، اگه مربع بود نمیتونست، این عقل و فکر چی درسته این زنبور اصلی که نه دانشگاه رفتیست نه درس خونده که میاد یه همچون خانه مسدس میسازه. این عنکبوت تارنکبوت مسلس میگن هیچ مهندسی نمیتونه مثل عنکبوت این تارهای مسلسی که درست کرده سه تا به نحوه مسلس خانه یک ذره کم و زیاد نداره دیگه بخواهید داستان اندازه بگیری چنون مسلسه قویه که بدون این که دانشگاه و درس خونده باشه اومده میدونید که یه عنکبوت باید خانه مسلس داشته باشه نه مربع نه مسدس. اینه کی به این الهام کرده؟ تمام دانشمندان مادی اومدن فکر کردن که رو جنبه مادیت یه حیوان چجوری تونست اینجوری خونه رو درست کنه؟ نتونستن نروشن. اینجاست که خدا رو با عناد انکار میکنن، خدا رو میبینن در این ساختمان این دو تا حیوان، ولی چون عناد دارن میگن نه اینم طبیعی خودش از کنم که اینجور. اما تمام دانشمندان میگن ما اگر بخوام بدیم این زنبور اصل عقل نداره باید بگم نه خیلی از ما عاقل تره، عنکبوت رو بگم عقل نداره از ما عاقل تره. چجوری نرس این خانه اینجوری درست کرده با این که نه درس خونده حیوانه؟ بله حالا چیزه دیگه شو میدونه اما همین دیگه جهتش کن بقیه موجودات دیگه درخت ها و اصلا که امثال این ها همین درخت خورما شبیه ترین موجودات به حیوان است. این درخت خورما به حیوان و انسان خیلی شبیه این مثل سر داره اگه سرش دلی دیگه اصلا که نموف نمی کنه مثل انسان است که سرش دلی انسان دستش بزنی نموف میکنه نمیگیره اما اینه این نرماده دارن اینا گردشون رو تا با هم نزنی اینا چیز نمیدن خورما نمیدن. چجوری خدا من دارم این درخت خورما را اینجوری شبیه قرار داده است که تو روایات داره دید اکرم و امتکم نخیله این درخت خورما امه شماست این امه شماست یعنی از بختشون که امه شماست برادر حضرت حواست حضرت حوا مادر ماست این درخت خورما را مدن برادر حوا گرفتن روایات میگه این عمه شماست این نخیله اینه اکرامش کنید احترامش کنید. خب اینا همش میشه دیگه خداوندانم بدون این که این نظام را علم داشته اومده خلق کرد. پس بنابراین بزرگترین اشکال این حرف من که خواجه با این مقامش خیلی این حرف پسندیده که خدا علم همون حضوری داره بگم ما ممکنه علم حضوری نیستیم. خدا هم علم حضوری داره بعد از خلق عالم هم علمی داره قبل از خلق عالم که بهش میگن عنایت حکیم. خدا حکمت داره یعنی همه کار را همه جا به جای خودش گذاشته یه چیز را بی جایی جا نیدشه هر چیز را به حدش نکم نزدیاد اینه میگیم حکمت. حالا میخوام این حکمت و عنایت را به علم سابق برگردونیم. اگه به علم سابق برگردونیم اصطلاحا میگن عنایت. اگه به علم فعلی و خارج میگن حکمت. میگن آقا خدا این کارش با حکمت یعنی همه چیز را به جا و درست. حکمت صفتی فعلی میشدن حکمت را صفتی ذات میگیریم پیش زانی که خدا این را در خارج در ذاتش هم حکمت داشته ثم ان مقتضی حکمت حکمت خدا و عنایت خدا همه موجودات خلق کرده به کمالشون هم میرسونه. هر موجود را اونچنان مجهز کرده است به دوا که بتونه همه کمالات خودش رو تحصیل کنه. بقیش ان شاء الله فردا. Yeah, I don't know how to do that.